شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در شامگاه دوشنبه 21 مهر ماه 1404 خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مرش ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با هم خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها در مورد اتفاقات مهم و تاریخی امروز رو مرور کنیم. روزی که به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگ در غزه به پایان رسید و قرار است تا ساعتی دیگر مرحله اول صلح میان اسرائیل و فلسطین با برگزاری اجلاسی در شرم الشیخ با حضور چهره‌های مطرح منطقه آغاز شود. در این بخش خبری رادیو فردا همینطور به عدم حضور ایران در این اجلاس خواهیم پرداخت و از کارشناسان در مورد آینده پیشنهاد مذاکره دونالد ترامپ و سرنوشت ایران در منطقه خواهیم پرسید. در ایران هم به موضوع تغییر لایحه منع خشونت علیه زنان نگاهی خواهیم انداخت و از سخنان چالش برانگیز علی شمخانی خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم سپیده بهخام که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا. درود به شما شنونده رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری گرد همایی بین المللی برای صلح در غزه وارد شرم الشیخ در مصر شد. دونالد ترامپ در بد و ورود از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر تمجید کرد. او همتای مصری خود را یک رهبر قدرتمند توصیف کرد که جرم و جنایت را در کشورش کاهش داده است. دونالد ترامپ با اعلام پایان جنگ غزه آن را طلوع تاریخی یک خاورمیانه جدید توصیف کرد. او بر لزوم بازسازی غزه و ایجاد حکومتی مستقل و غیر نظامی در این منطقه تاکید و از مصر در پیشبرد توافق آتش‌بس غزه و نقش‌آفرینی آن در آینده غزه قدردانی کرد. رئیس جمهوری مصر هم در این دیدار با بیان اینکه دونالد ترامپ تنها کسی بود که توانایی تحقق صلح در منطقه را داشت، نقش او در برقراری آتش بس در غزه را ستود. عبدالفتاح سیسی افزود که هدف تثبیت آتش بس و اطمینان از برقراری و یادداری اوست. آنست. نشست شرم الشیخ با حضور بیش از 20 رهبر جهانی در حال برگزاری است. نشست با هدف تثبیت آتش‌بس در غزه و بررسی مراحل بعدی طرح صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ برگزار می‌شود. رهبران کشورهای بریتانیا، فرانسه، ترکیه، قطر و سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز در این اجلاس حضور دارند، اما اسرائیل و ایران از شرکت در این نشست خودداری کردند. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به اسرائیل اعلام کرد که دست دوستی خود را به سوی ایران دراز می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در کنست پارلمان اسرائیل تأکید کرد که برای صلح با ایران آماده است.
And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness.
به ایران میگویم این از روی ضعف نیست. زمانی که شما آماده باشید ما آماده ایم. این بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران میگیرد. رئیس جمهوری آمریکا از رهبران ایران خواست تا به تهدید همسایگان پایان دهند، از حمایت مالی شبه نظامیان دست بردارند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. او گفت اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. او در اظهارات خود تکرار کرد که حمله اخیر آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده است. دونالد ترامپ اشاره کرد که حملات به ایران ضرباتی از دو طرف بوده و او امیدوار است که با این اقدامات مذاکرات جدی و صلح پایدار با ایران حاصل شود. مقام‌های دولت اسرائیل اعلام کردند همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدان گروگان‌های تل‌آویو گرد آمدند همراه شد. قرار است پیکر 28 گروگان جان باخته نیز در روزهای آینده به اسرائیل بازگردانده شود. اما عصر دوشنبه گروه افراطی حماس اجساد دو گروگان کشته شده در غزه را تحویل صلیب سرخ جهانی داد. پیشتر این گروه اسامی 4 گروگان کشته شده اسرائیلی را منتشر کرده بود که قرار است بر اساس توافق آتش بس اجساد آنها روز دوشنبه تحویل داده شود. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرده بود این اقدام حماس نقض تعهدات از سوی این گروه و عدم پایبندی به توافق نام است. اسرائیل خواستار این شده بود که اجساد گروگان ها به صورت یک جا و در یک مرحله تحویل داده شود. با این همه حماس پیشتر اعلام کرده بود که یافتن و تحویل اجساد برخی از گروگان های کشته شده ممکن است زمان بر باشد.
مهمترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
در اسرائیل از صبح امروز 13 اکتبر گروه زیادی از مردم در میدان گروگان‌های تل‌آویو جمع شدند تا بازگشت گروگان‌ها را جشن بگیرند. افرادی که از 7 اکتبر 2 سال پیش در دسته نیروهای گروه افراطی حماس گرفتار بودند و در اورشلیم پایتخت اسرائیل میزبان رئیس جمهور آمریکا بود. دقایق پیش از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد سخنرانی‌های امروز در کنست پارلمان اسرائیل پرسید.
برنامه سخنرانی امروز به این گونه بود که اول رئیس کنست یک سخنرانی کرد، بعد آقای نتانیاهو، بعد یائیر لپید رهبر جناح اپوزیسیون و آخر سر هم مهمان کنست دونالد ترامپ، که همگی در مورد اسرائیل در این دو سال جنگ، فضای منطقه و مسلماً در مورد ایران و آینده خاورمیانه و شکوفایی اقتصادی و طرح‌های صلح برای سال‌های بعد صحبت کردن و مواضع خودشون رو بیان کردن. فضای بسیار دوستانه‌ای بود، چون همزمان شده بود با آزادی 20 گروگان زنده، آخرین گروگان‌های زنده اسرائیلی که در دست حماس بودن. یک فضایی از خوشبینی و امید زیادی رو ایجاد کرده.
همونطور که شما هم گفتید خانم رام، آقای نتانیاهو اشاره‌ای داشتن به ایران در این سخنرانی خودشون، دقیقاً ایشون به چه مواردی اشاره کردن؟
خب همون گونه که انتظار می‌رفت، آقای نتانیاهو هم از آمریکا به خاطر کمک‌هاش و ایستادگیش در کنار اسرائیل در این دو سال اخیر به گرمی تقدیر کرد. اما بخش مهمی از اظهارات نتانیاهو در مورد اقدام آمریکا در خارج کردن اون کشور از برجام در دولت اول آقای ترامپ بود و در عملیات نظامی 4 ماه پیش آمریکا در بمباران 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، و از جمله گفتش که اون عملیاتی که نامش رو گذاشته بودید چکش نیمه شب، واقعا اون برنامه هسته‌ای ایران رو چکش کاری کرد. نتانیاهو گفتش که ایران محور شر و تروریست در منطقه بود، حماس یکی از گروه‌های نیابتیش بود، ولی الان این محور شر و ترور با تلاش ارتش اسرائیل و حمایت آمریکا ضربه سنگینی خورده.
And your previous action of taking out Qasem Soleimani, the architect of death.
نتانیاهو به قاسم سلیمانی هم اشاره کرد، گفت ابر تروریستی بود در خاورمیانه و از بین بردن اون با دستور خوب شما در اون سال یک نقطه عطفی در مقابله با شروران منطقه‌ای ایجاد کرد. گفت اگه اسرائیل در سالهای گذشته با برنامه هسته‌ای ایران کنار آمده بود، ایران امروز هسته‌ای شده بود.
و همینطور خانم رام، آقای ترامپ هم سخنرانی نسبتاً طولانی رو در پارلمان اسرائیل داشتن و آقای ترامپ هم مخصوصاً به ایران اشاره کرد.
بله، گفت حتی برای ایران که رژیم اون این همه مرگ و میر رو به خاورمیانه تحمیل کرده، ما دست دوستی و همکاری رو دراز میکنیم و بهشون میگیم که شما که میخواین معامله بکنین و بر سر قدرت بمونید، بنابراین از راه ترور و حمایت از گروه های تروریستی دور بشین.
They want to make a deal.
خطاب کرد به آقای نتانیاهو، گفت فکر میکنید که ایران واقعا میخواد دوباره بره و در دل اون کوههایی که تازه منفجر شدن دوباره شروع به حفر گودال بکنه؟ اشارش به تاسیسات هسته‌ای در دل کوهها بود. گفت ایران ضربات بسیار سنگینی رو خورده. به نتانیاهو نگاه کرد و نتانیاهو داشت سرش رو به نشانه همراهی تکون میداد. آقای ترامپ ازش پرسید مگه ضربه بزرگی نخوردن؟ خدای من چقدر خوب میشد اگه یه توافق صلح بین ایران و اسرائیل هم حاصل بشه. از نتانیاهو گفت خوشحال میشی؟ مگه اینطوری خوب نیست؟ من هم فکر میکنم که مقامات ایران خسته شدن، اونا میخوان حکومتشون بقا پیدا بکنه.
خانم ایرام، همونطور که شما هم اشاره کردید، همزمان با سخنرانی آقای ترامپ و سخنرانی ها در کنست، گروگان هایی هم که بیش از 2 سال در دست گروه افراطی حماس گرفتار بودند آزاد شدند و به اسرائیل برگشتند. در مورد گروگان ها چه اطلاعاتی داریم؟
20 گروگان مرد جوانی که در تونل ها بودن، چند نفر از اونها سرباز بودن، هنگام خدمت سربازی در روز حمله 7 اکتبر 2 سال پیش به گروگان حماس در اومده بودن، ولی برخی دیگرشون جوانانی بودن که برای شرکت در جشنواره موسیقی نووا در اون روز تاریخ و تلخ برای اسرائیل در اون محل حضور داشتن. این مردان امروز اکثراً با حال زار و نزار و در حالی که به شدت از وزنشون کاسته شده بود و در دوره‌های اخیر معلوم بود که در تونل‌ها با قل و زنجیر بسته شدن، به آغوش خانواده‌ها بازگشتن، ولی باز هم مادران، خانواده‌ها و افکار عمومی آقای ترامپ، دولت اسرائیل، اپوزیسیون اسرائیل، همگی قدردان کوشش‌های آقای ترامپ بودند و گفتند تصور نمی‌کردند که چنین روزی فرا برسه. اما در کنار اون هنوز مسئله سرنوشت 28 جسد گروگان‌های کشته شده باقی هست. ما از چند روز قبل گفته شده بود که حماس ادعا کرده از محل 6 تا 8 گروگان کشته شده که جسدشون در یه جایی پنهان شده و گروگانگیرها هم کشته شدن خبری نداره. قرار بود که یک هیئت بین المللی تشکیل بشه از همین امروز شروع بکنه به یافتن محل جسد این چند فردی که نامعلوم هست که کجا خاک شدن. اما در حالی که انتظار می رفت امروز دست کم 20 تا 22 جسد برگردونده بشه، حماس امروز آمده و اعلام کرده، گفته تا شب من فقط 4 جسد رو پس میدم. این ناخشنودی بسیار زیادی رو در اسرائیل ایجاد کرده. دولت اسرائیل هم داره تشکیل جلسه، با وجود اینکه امشب یک شب مذهبی بسیار مهم هست در تاریخ اسرائیل، جشن نزول تورات، ولی با این وجود دولت اسرائیل، مقامات کابینه یک نشست‌های مهم امنیتی تشکیل دادن، میخوان بدونن که حماس رو چگونه میتونن پاسخگو بکنن در این زمینه.
گفتگو میکردم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما همونطور که در گزارش خانم رام هم شنیدید، دونالد ترامپ در سخنرانی ظهر دوشنبه‌اش در پارلمان اسرائیل به ایران هم اشاره کرده. او تاکید کرده که دست دوستی و همکاری خود را حتی به سوی ایران، که به گفته دونالد ترامپ رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است، دراز میکند. آقای ترامپ تصریح کرده دست آمریکا برای این دوستی و همکاری همیشه گشوده است. در گفتگو با مرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که این رویکرد دونالد ترامپ در عمل چقدر قابل اجرا خواهد بود.
ببینید، به نظر من نحوه برخورد ترامپ با ایران خیلی پراگماتیستی و درست است، به این معنی که هر فرصتی داره استفاده میکنه که بگه که حاضر با ایران به یه توافقی برسه. در آن واحد مطرح میکنه که بیرون اومدن امریکا از برجام درست بود، جنگ 12 روزه رو و نقش امریکا رو هم برش تاکید گذاشت، ولی این دعوت کردن ایران، فکر میکنم که به این کنفرانس میتونست، اگر آقای پزشکیان یا عراقچی شرکت میکردن، میتونست یه قدم اولیهی باشه برای نزدیک شدن ایران به امریکا، برای دست یافتن به اون توافقی که در رابطه با مسئله برجام مد نظرشون هست. فکر میکنم این فرصت رو از دست دادن با شرکت نکردن در این کنفرانس، و به هر حال به نظر میاد که هرچه بیشتر داره نقش ایران در منطقه حاشیه‌ای میشه.
اما آقای بروجردی، آقای ترامپ در بخشی از صحبت‌هاشون در سخنرانی امروزشون در کنست اشاره کردن که در واقع دیگه برای آمریکا فقط بحث هسته‌ای نیست که اهمیت داره، بلکه آقای ترامپ به شناسایی رسمی اسرائیل از سوی ایران هم اشاره کردن. آیا غیر قابل پیش بینی بودن خواسته های آقای ترامپ رو میتونیم یکی از دلایلی بدونیم که ایران حاضر نشد در این نشست حضور پیدا کنه؟
بله، ببینید، خب به هر حال فکر نمی‌کنم که هنوز با در نظر گرفتن جنگی که صورت گرفته و غیره الان زمانی باشه که ایران بخواد حاضر بشه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، ولی به معنی نیست که خب هیچ راهی وجود نداره. به هر حال می‌دونیم که آقای ترامپ این گرایش رو دارن که حرفای تهییجی و شاید هم غیر واقعی زیاد می‌زنن، مثل اینکه مثلا در این صحبتشون گفتن که دنیا دوباره عاشق اسرائیل شده در زمانی که میدونی که وچه اسرائیل در جهان ضربه بسیار جدی خورده. ولی به هر حال ایشون دنبال این هست که اون پیمان ابراهیم رو کشورهای دیگه هم بهش بپیوندن و این خواسته که اسرائیل شناسایی بشه به هر حال فکر میکنم در آخر لیست امکانات بسیار وجود داره، نه چیزی که اول شرط موافقت با ایران باشه. همونجا گفتم به نظر من ایشون در یک دیدگاه پراگماتیستی رو دنبال میکنه، علاقمند به ادامه درگیری در خاورمیانه نیست، بنابراین راه رو باز گذاشتن برای اینکه بتونن به جای بسن.
و امروز آقای ترامپ به دامادشون اشاره کردن، آقای جارد کوشنر، و گفتن که بعد از دستیابی به توافق آتش بس در غزه حالا آقای کوشنر میتونه وقت و انرژی خودش رو بگذاره برای پیگیری برنامه صلح با ایران، در شرایطی که ما میدونیم که هسته اصلی پیمان ابراهیم هم آقای کوشنر بوده. با این سیاست‌گذاری جدیدی که به نظر میرسه آقای ترامپ در پیش داره، فکر می‌کنین که از این پس واکنش ایران چه خواهد بود؟
اگر واقعا کوشنر نقش فعالتری از اون چیزی که تا به حال بازی کرده بخواد الان ایفا بکنه، خب بازم با در نظر گرفتن اینکه داماد آقای ترامپ هست میتونه سطح مسئله رو برای ایران بالاتر ببره که بدونن اگه به توافقی با ایشون دست پیدا بکنن احتمالا مورد قبول حتمی ترامپ هم خواهد بود. ولی من انتظارم این است که بیش از ایران احتمالاً آقای کوشنر، چون در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در رابطه با اون پیمان ابراهیمی نقش کلیدی رو بازی کرد، احتمالاً در آینده هم این نقش رو خواهد داشت. یعنی اینکه امریکا چون هدفش این هست که عربستان رو هم قانع بکنه که به این پیمان ابراهیمی بپیونده، احتمالاً تلاش کوشنر بیشتر معطوف به مسئله عربستان خواهد بود تا صوت با ایران، مگر اینکه مثلا آقای ویدکاف رو بخوان نقش درجه دومی بهش بدن در این راستای مذاکره با ایران.
و با توجه به اینکه در هر حال ما امروز شاهد این بودیم که آقای ترامپ به طور رسمی پایان جنگ غزه رو اعلام کرد، فکر میکنید که اراده ای آمریکا برای به توافق رسیدن با ایران تا چه حد هست؟ آیا حاضر هست در برابر خواسته های جمهوری اسلامی که تا به حال اعلام کرده کمی انعطاف نشون بده، یا توقعش فرمانبرداری محض از طرحی خواهد بود که ترامپ اعلام میکنه، شبیه آن طرح 20 ماده‌ای که در مورد غزه اعلام کرد؟
واقعیتش این است که به هر حال امریکا الان دست بالا رو داره به خاطر اینکه ایران حسابی تضعیف شده بعد از این مسئله جنگ، و به هر حال در هر مذاکره ای فکر میکنم که نتیجهش عمدتاً به نفع امریکا خواهد بود، چون دست بالا رو در مذاکرات داره و به هر حال از اهرم‌های تحریم و غیره هم میتونه استفاده بکنه برای اینکه خواستش رو به کرسی بشونه در این رابطه. اما از سوی دیگه این علاقه آقای ترامپ برای اینکه نام خودش رو در تاریخ ثبت بکنه به عنوان کسی که تونسته مثلا یک سری از دعواهای طولانی مدت تاریخی رو بخواد به یه سرانجام برسونه، یک روزنه ای رو هم باز میکنه برای ایران که بتونه باشون مذاکره بکنن. مثلا اگر خواسته های آقای ترامپ بگیم که زیاده خواهی باشه در رابطه با مسئله موشکی و غیره، ایران میتونه مثلا بسنده بکنه به اون امتیازاتی که باید در حوزه هسته‌ای بده و نه لزوما در رابطه با برد موشک‌هاش. این واقعیت به اصطلاح اصل دیپلماسی دیگه که کشورها اول که وارد مذاکره میخوان بشن خواسته های حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن، بعد در مسیر مذاکره است که در اون چانه زنیه که پشت میز مذاکره سرو میده تعیین خواهند کرد که کجا باید متوقف بشن، به چی میتونن تن بدن و غیره. ما در برجام هم این رو به خوبی دیدیم دیگه و من فکر میکنم چشمانداز مذاکره با ایران هم دقیقا به همین شکل خواهد بود که امریکا خواستهاشو مطرح میکنه و ایران هم میتونه به یه چیزایی رو قبول بکنه یه چیزایی رو هم رد بکنه. به هر حال این هم از نظر دور نباید داشته باشیم که به هر حال اسرائیل هم به خاطر این خصومتی که با ایران داره یا خصومتی که ایران با اسرائیل داره عجیب بخواه بهش نگاه بکنیم، فکر میکنم که به عنوان یک نیروی سوم نقش کلیدی میتونه بازی بکنه در پیروزی یا شکست اون مذاکرات احتمالی آتی بین امریکا و ایران.
با مرساد بورجردی تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کردم. اما به استودیوی رادیو فردا برگردیم، جایی که همکارم ایلیا جزایری همراه ماست تا از اون چه در منطقه می‌گذره برای ما بگه. ایلیا، قبل از اینکه به سراغ غزه بریم از آخرین اخبار نشست شرم الشیخ برامون بگو.
نشست قرار است تا دقایق دیگه شروع بشه. الان که داریم صحبت می‌کنیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره با رهبران کشورهایی که شرکت کردن در نشست یا قرار است شرکت کنن داره دیدار می‌کنه. در سالونی نشستن و این دیدار آغاز شده. دیدار و گفتگوهای قبل از آغاز نشست و امضای توافق پایان جنگ غزه این دیدار صورت می‌گیره. اما قبل از این دیدار آقای ترامپ از که به شرم الشیخ رسید با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر یک دیدار جداگانه داشت که در این دیدار صحبت‌های با خبرنگاران مطرح شد که شاید مهمترینش سوالی باشه که یکی از خبرنگاران از آقای ترامپ کرد در مورد صحبتش در مورد ایران در کنیست اسرائیل. بهش گفت که گفتی که میخوام دستم به سوی ایران دراز است. گفت که باور دارم ایران در نهایت به روند صلح خواهد پیوست. گفت که ایران نمیتونه این فشارهای اقتصادی و تحریم‌هایی که برش تحمیل شده رو تحمل کنه که در نهایت برای برون رفت از این تحریم ها به روند صلح خواهد پیوست و با ما توافق خواهد کرد. ولی باز اشاره کرد که اگر ما به نیروگاه‌های اتمی ایران حمله نمی کردیم توافق اکنون برای غزه ممکن نبود که منعقد بشه. در مورد بازسازی غزه ازش پرسیدن، گفت که کشورهایی که شرکت کردن در این نشست خیلی هاشون میخوان حضور داشته باشن در بازسازی غزه و باور دارم که بازسازی غزه آغاز خواهد شد و باور دارم که جنگ از سر گرفته نخواهد شد در این منطقه و آینده به گفته آقای ترامپ طلایی تصور کرد برای منطقه خاورمیانه که گفت سالها از جنگ و ناامنی رنج برده.
اما ایلیا، آیا از اجرای مرحله دوم طرح صلح آقای ترامپ هم صحبتی میشه؟
از آقای ترامپ پرسیدن که در این باره، گفت به نظرم آغاز شده. صحبت از این کرده که این مراحل طرح و مراحل صلح به گفته آقای ترامپ از هم گسسته نیست و اینها به مرور اجرا خواهند شد. استیو ویتکاف نماینده آقای ترامپ، نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، به همراه داماد آقای ترامپ آقای جرد کوشنر قرار است در مصر بمونن برای ادامه مذاکرات و گفتگوها تا طرح آقای ترامپ به طور کامل اجرا شده. آقای ترامپ صحبت از این کرد که باور داره به آسانی، یعنی با سهولت به اجرای مرحله بعدی خواهیم رسید، اگرچه بسیار از مسئولین آمریکا از جمله آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا قبلا صحبت کرده بودن که مرحله دوم سخت‌تر از مرحله نخست خواهد بود. مرحله نخست آسان‌ترین مرحله است، یعنی توقف جنگ و آزادی گروگان‌ها، اما مرحله بعد که شامل خلع سلاح گروه حماس است و خروج رهبرانش از این باری که شاید حماس به این راحتی زیر بار این شروع نخواهد رفت. حتی حسام بدرالدین عضو دفتر سیاسی حماس در صحبتی که شب گذاشته با خبرگزاری فرانسه داشته گفته صحبت خروج رهبران حماس از غزه، اونها که محسن عبد که بیشتر رهبران فرماندهان نظام هستند، گفته صحبت عبسی است.
خب بالاخره به نوار غزه برسیم. ایلیا، چه خبرهای جدیدی از وضعیت زندانیان آزاد شده فلسطینی داریم؟
در مجموع رویا 1986 زندانی آزاد شدن تا اینجای کار. اکثر این زندانیان از مردم غزه هستن، از ساکنان غزه هستن که برگشتن، که بالای 1700 نفر هستن که اینها در حقیقت در طی دو سال گذشته طی جنگ دستگیر شده بودن که آزاد شدن، برگشتن به این باری که خب میدونیم که خیلی از اونها خونه هاشون الان وجود نداره و باید به چادرها برن. اما از میان کسانی که آزاد شدن حدود 250 نفر کسانی هستند که حبس های طولانی مدت و حبس ابد دارن که اینا جزو آزادشدگان هستن. از این میان 154 نفر که آزاد شدن بعد از که وارد غزه شدن از راه گذرگاه رفح به مصر انتقال داده شدن. اینا قرار هست تبعید بشن، یعنی قرار نیست در سرزمین‌های فلسطینی باقی بمونن که این شرط اسرائیل برای آزادی اونها بوده، چون اونها رو افرادی خطرناک توصیف میکرده و حماس هم با این مسئله موافقت کرده.
و ایلیا، گویا ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه هم اثر گرفته شد.
از روز گذشته بوده، طبق توافقی که انجام شده در 5 روز اول قرار هست روزی 400 کامیون وارد غزه بشن، روزهای بعد قرار هست این مقدار افزایش پیدا کنه. البته هنوز مسئله نیروهایی که تأمین امنیت میکنن برای این ورود هنوز مسئله است. روز اول شاهد درگیری هایی بودیم میان اشایر با اعضای گروه حماس، گروه افراطی حماس، یا حتی غارت بعضی از کمک ها که اینها هنوز سازماندهی نشده، اما کمک ها همچنان داره وارد میشه.
اما یا سازوکاری هم برای اسکان دادن و در واقع تقسیم جمعیت در نوار غزه در نظر گرفته شده، یا اینا همه برنامه‌ای هستش که بعداً اون پرداخته خواهد شد؟
هنوز اون گروه حاکمیتی که قرار است تشکیل بشه برای مدیریت نوار غزه هنوز در مراحل گفتگو هست، چون که طبق ترعایت هم قرار است یک گروهی متشکل از شخصیت‌های مستقل فلسطین تکنوکرات تشکیل بشه برای مدیریت غزه. حماس نخواهد بود، حماس این رو پذیرفته، اما این گروه هنوز تشکیل نشده و هنوز حماس راه طولانی داره برای رسیدن به اون مرحله که به حتی آوار برداری برسه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. خب کمی از این خبرهای داغ فاصله بگیریم و ببینیم یک سلام کوتاه، یک گفتگوی چند ثانیه‌ای با یک غریبه چطور میتونه ساده به نظر بیاد اما اثری جدیتر از اون چیزی که فکر میکنیم بر جا بگذاره. شهرام ابراهیمی نگاهی داره به همین تأثیرهای ظریف و انسانی.
شاید ما آدم‌ها فکر کنیم که گفتگو با غریبه‌ها چیز مهمی نیست. یک لبخند، یک سلام یا حتی یک جمله ساده مثل چقدر صف امروز شلوغه. اما پژوهشی تازه نشان داده همین برخوردهای ساده میتواند تأثیر عمیقی روی حال روزمان داشته باشد. این تحقیق مشترک بین دانشگاه سابانجی در ترکیه و دانشگاه ساسکس در بریتانیا انجام شده و بیش از 60,000 نفر در آن شرکت کردند. پژوهشگران از افراد پرسیدند در طول هفته چقدر با غریبه ها تعامل داشتند، حتی در حد یک جمله کوتاه، و بعد میزان رضایتشان از زندگی را سنجیدند. نتیجه این تحقیق نشان داده هر چقدر آدم ها بیشتر با غریبه ها سلام و احوال پرسی کرده بودند و یا گفتگوی کوتاهی داشتند، احساس تعلق و رضایت بیشتری از زندگی خودشان احساس می کردند. دکتر اسرا آشجیگیل، یکی از نویسندگان این تحقیق، گفته ما آدم ها نیاز داریم که حس کنیم دیده می شویم، پذیرفته می شویم. حتی یک ارتباط کوتاه می تواند این نیاز را در ما زنده کند. همچنین او در گفتگو با وبسایت تخصصی سایپست گفته یکی از سوالات اصلی ما این بود که آیا تعاملات اجتماعی خیلی کوتاه مثل سلام کردن یا تشکر از کسی که خوب نمی‌شناسیم می‌تواند به بهزیستی کمک کند؟ پاسخی که از داده‌ها گرفتیم مثبت بود. این یافته با مطالعات قبلی هم مطابقت می‌کند. مثلا تحقیقی در سال 2014 انجام شده که نشان می‌دهد افرادی که در قطار یا اتوبوس با غریبه‌ها صحبت می‌کنند اغلب احساس شادمانی بیشتری دارند. شاید وقت آن باشد که به این برخوردهای کوتاه و انسانی جدی‌تر نگاه کنیم. مثلا با یک سلام ساده به کسی که توی صف نانوایی یا بانک کنارمان منتظر است یک لحظه مثبت را رقم بزنیم، چون همان لحظه ساده ممکن است حال خودمان را بهتر کند.
با گزارش همکارم شهرام ابراهیمی کم کم میریم که به نیمه این بخش خبری ایستگاه 19 برسیم، اما پیش از اون فرصت دارم تا سری بزنم به وبسایت رادیو فردا. اونجا یکی از تیترهایی که توجه رو جلب میکنه اختصاص نوبل اقتصاد سال 2025 به 3 استاد دانشگاه به خاطر پژوهش درباره رشد اقتصادی است. در متن این گزارش اومده که جوان موکر، فیلیپ آقیون و پیتر هاویت امروز دوشنبه به پاس پژوهش‌های خود درباره چگونگی نقش نوآوری و نیروهای تخریب خلاق در پیشبرد رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی در سراسر جهان برنده جایزه نوبل اقتصادی سال 2025 شدند. بر اساس گزارشی که در وبسایت رادیو فردا میتونید مطالعه کنید، تحقیقات این افراد توضیح میده که چطور فناوری منجر به پیدایش محصولات و روش‌های تولید جدید میشه که جایگزین نمونه‌های قدیمی‌تر میشن و در نتیجه موجب بهبود استانداردهای زندگی، سلامت و کیفیت حیات انسان‌ها میشن. خب به ساعت 19:30 دقیقه نزدیک میشیم. یک بار دیگه همکارم سپیده بهکام در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. سپیده.
سپاس، درود به شما شنونده گرامی. رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری گردهمایی بین المللی برای صلح در غزه وارد شرم الشیخ در مصر شد. دونالد ترامپ در بعد ورود از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر تمجید کرد. او همتای مصری خود را یک رهبر قدرتمند توصیف کرد که جرم و جنایت را در کشورش کاهش داده است. دونالد ترامپ با اعلام پایان جنگ غزه آن را طلوع تاریخی یک خاورمیانه جدید توصیف کرد. او بر لزوم بازسازی غزه و ایجاد حکومتی مستقل و غیر نظامی در این منطقه تاکید و از مصر در پیشبرد توافق آتش‌بس غزه و نقش‌آفرینی در آینده غزه قدردانی کرد. رئیس جمهوری مصر هم در این دیدار با بیان اینکه دونالد ترامپ تنها کسی بود که توانایی تحقق صلح در منطقه را داشت، نقش او در برقراری آتش‌بس در غزه را ستود. عبدالفتاح سیسی افزود که هدف تثبیت آتش‌بس و اطمینان از برقراری و پایداری آن است. نشست شرم الشیخ با حضور بیش از 20 رهبر جهانی در حال برگزاری است. این نشست با هدف تثبیت آتش‌بس در غزه و بررسی مراحل بعدی طرح صلح 20 ماده دونالد ترامپ برگزار می شود. رهبران کشورهای بریتانیا، فرانسه، ترکیه، قطر و سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل، اتحادیه اروپا نیز در این اجلاس حضور دارند. اما اسرائیل و ایران از شرکت در این نشست خودداری کردند. سازمان زندان‌های اسرائیل عصر روز دوشنبه اعلام کرد 1968 زندانی فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس غزه آزاد شدند. این اقدام بخشی از توافق آتش‌بس میانجیگری شده توسط آمریکا و کشورهای منطقه است و شامل زندانیانی می‌شود که در جریان جنگ یا به اتهام شرکت در حملات مرگبار و ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده بودند. پیشتر مقام‌های دولت اسرائیل اعلام کرده بودند که همه 20 گروگان زنده این کشور صبح روز دوشنبه در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدانی در تل آویو گرد آمده بودند همراه شد. گروه افراطی حماس همچنین عصر دوشنبه دو جسد گروگان کشته شده در غزه را نیز تحویل صلیب سرخ جهانی داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده انتظار می‌رود اجساد دو گروگان دیگر نیز تحویل داده شوند. پیشتر این گروه اسامی 4 گروگان کشته شده اسرائیلی را منتشر کرده بود که قرار است بر اساس توافق آتش‌بس اجساد آنها روز دوشنبه تحویل داده شود. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرده بود این اقدام حماس نقض تعهدات از سوی این گروه و عدم پایبندی به توافقنامه است.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه جمهوری اسلامی در یک سرمقاله جنجالی عملیات حماس در 7 اکتبر را به دلیل تبعات فاجعه بار برای غزه و تضعیف مقاومت یک اشتباه خواند. این تحلیل بلافاصله با انتقاد تند کیهان و جریان اصولگرا مواجه شد که آن را خلاف نظر رهبری و همصدایی با اسرائیل دانست. همزمان تصمیم ایران برای حضور نیافتن در نشست حیاتی شرم الشیخ درباره آینده غزه به دلیل پرهیز از تعامل با آمریکا اعتراضات داخلی را برانگیخت که این اقدام را فرصت سوزی بزرگ دیپلماتیک و تداوم راهبرد منزوی کننده قلمداد کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
توقف جنگ غزه و پرسش از برنده نهایی. این عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که روز یکشنبه منتشر شد. این گزارش با اشاره به توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل، انجام حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل را اشتباه توصیف کرد و نوشت عملیات طوفان الاقصی برای منطقه خسارت بار بود و پیامدش نابودی گسترده غزه، تلفات سنگین و تضعیف موقعیت سوریه و لبنان. این روزنامه هشدار داد که معلوم است اسرائیل پس از آزادی گروگان‌ها به توافق پایبند بمانند. همچنین نوشته است بقایع هفته‌های پیش رو مشخص کرد برنده درگیری‌ها پس از حملات 7 اکتبر کدام طرف بوده. این گزارش اما با انتقادات شدید اصولگرایان تندرو و حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روبرو شد. آنها در واکنش نوشتند که جریان غربگرا در داخل ایران به نیابت از روابط عمومی ارتش اسرائیل دست از انتشار و توزیع تحلیل‌های کم‌مایه با هدف تحقیر جبهه مقاومت و زیر سوال بردن عملیات طوفان الاقصی بر نمی‌دارد. کیهان در همسویی با رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که این عملیات به اعتراف رسانه‌های عبری محاسبات تل‌آویو را برهم زد و ارتش اسرائیل را درگیر فرسودگی کرد. پیش از این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سالگرد این حمله آن را عملیاتی مهم و لازم دانسته و طوفان الاقصی را باطل کننده نقشه دقیق طراحی شده اسرائیل خوانده بود.
طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
حالا اما پس از 2 سال جنگ ویرانگر در غزه که به کشته شدن 10,000 فلسطینی انجامید، یک توافق اولیه برای آتش بس، تبادل اسرا و ورود کمک‌های بشردوستانه با میانجیگری مصر و قطر شکل گرفته. قرار است نشست بین المللی شرم الشیخ با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور اروپایی و عربی برگزار شود. تا این توافق نهایی شده و مسیر توقف کامل درگیری‌ها و ترسیم آینده غزه هموار شود. ایران هم برای حضور در این نشست دعوتنامه دارد. اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که او و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در این نشست شرکت نخواهند کرد. او دلیل این تصمیم را عدم تمایل ایران به تعامل با طرف‌هایی به ویژه دولت آمریکا و اسرائیل دانست که در گذشته علیه مردم ایران اقدام کرده و همچنان این کشور را تهدید و تحریم می‌کنند. نرفتن عباس عراقچی اما به نشست شرم الشیخ با وجود اهمیت بین المللی این اجلاس برای صلح غزه با موجی از انتقادات در داخل روبرو شد که این تصمیم را به دلیل از دست دادن فرصت دیپلماتیک برای تاثیرگذاری بر آینده منطقه نوعی فرصت سوزی تلقی کرده و آن را دیپلماسی انزوا نامیدند. از جمله حمید ابوطالبی، معاون سابق سیاسی دفتر حسن روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس رو به مسعود پزشکیان می‌نویسد: آقای رئیس جمهور، اگر هدفتان عزت و امنیت ایران است، عقلانیت دیپلماتیک را برگزینید، زیرا دیپلماسی تنها ابزار شکستن چرخه خشونت است، نه ادامه آن. عباس عبدی، روزنامه نگار منتقد اصلاح طلب، هم این تصمیم را فرصت سوزی و به زیان منافع ملی خوانده و تلویحاً انتقاد کرد که دیگر ادامه دادن به راه برد گذشته در مواجهه با تحولات گسترده منطقه‌ای نشان می‌دهد آن راه برد اصولاً معطوف به واقعیت نبوده است. برخی دیگر نیز با یادآوری قطعنامه 598 میان ایران و عراق یادآور می‌شوند که مگر صدام پیش از پذیرش آن قطعنامه دست از حمله و جنایت برداشته بود؟ برخی تحلیلگران داخلی با تاکید بر اینکه ایران نمی‌خواهد به هیچ عنوان مستقیما با اسرائیل روبرو شود هشدار می‌دهند اجلاس شرم الشیخ ممکن است فراتر از آتش بس و کمک‌های انسانی در خدمت طرح‌های آمریکایی اسرائیل قرار گیرد، طرح‌هایی که می‌تواند وحدت امت اسلامی را تضعیف کرده و مسیر عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را هموار سازد، موضوعی که با مواضع ایران در پیشبرد دیپلماسی بین‌المللی همسو نیست.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما ساعتی پیش در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی ساکن بارسلونا اسپانیا، ابتدا از او پرسیدم چرا ایران دعوت مصر برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ را رد کرد.
هر اجلاس صلحی که برگزار میشه یه نظم جدید منطقه‌ای یا بین المللی رو داره میسازه. جمهوری اسلامی با این نظمی که داره ساخته میشه مخالفه، یا حداقل میخواد بگه که فاصله ای ازش داره. یکی اینکه این نظم رو داره اصطلاحاً بهش این روزها طرفداران جمهوری اسلامی یا نزدیکان سپاه بهش میگن نظم از بالا یا نظم دیکته شده ایه که توسط آمریکا تثبیت داره میشه. این در حالیه که اگر ما برگردیم به هفته هایی بعد از 7 اکتبر، چیزی که اتفاق افتاد، خامنه ای در یک سخنرانی گفتش که 7 اکتبر این حمله سرآغاز آمریکا زدایی از منطقه است، در صورتی که الان با چیزی که مواجهیم اینه که آمریکا خودش رو چه در غزه چه در ارمنستان به واسطه کریدور زنگیزور و توافقات دفاعی که اونجا در ارمنستان انجام داده و چه آنچه که حالا در غزه و بعدتر در احتمالاً مناطق دیگری خواهیم دید داره تثبیت میکنه. جمهوری اسلامی میگه که من این توافق رو نمیپذیرم. از طرف دیگه چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی به دنبال این بود که صلحی با خودش برقرار بشه. ما خب در هفته‌های گذشته شنیدیم که مقامات مختلفی از جمله معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت از این حرف زدن که با آمریکا میخواستن که گفتگوهایی رو انجام بدن، اما این اتفاق نیفتاده و آمریکا این رو نپذیرفته و حالا وقتی که آمریکا نپذیرفته، تنش رو جمهوری اسلامی به یک معنای دیگری داره در سطح نمادین ادامه میده و عدم حضورش به معنای اینه که نمیخواد که به این روایت عادی سازی خودش دامن بزنه. صحبتهایی هم که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه کرد و صحبتهایی که دیشب هم انجام داده بود نشون از این داره که این روایت عادی سازی وضعیت ایران بعد از جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی انگار مهمتره از این تحولات منطقی.
اما آقای محمد، از آن سو بسیاری از حتی گروه‌های داخل ایران، حتی جبهه اصلاحات، انتقاد داشتن نسبت به عدم حضور ایران در این نشست، در حالی که همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، گروهی هم معتقد هستن که ایران بیشتر از این نمیتونسته از مواضع جبهه مقاومت خودش عقب نشینی بکنه. در حال حاضر به نظر شما کدام فشار بر ایران غلبه داره و ادامه این غلبه به کجا خواهد انجامید؟ حالا جواب اون گروهی رو که خواستار حضور ایران در این اجلاس بودن رو چگونه خواهد داد؟
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی دیگه. در دوره جنگ 8 ساله هم وقتی که مسئله بر سر توافق بود و امکان صلح با عراق و کشورهایی که اون زمان ایران به عنوان متخاصم و متجاوز دونسته بود، همین وضعیت رو شاهد بودیم. یعنی گروهی در جمهوری اسلامی وجود داره که بنای شکلگیری جهان رو بر جنگ میدونه، یا دقیق‌تر اگر بگیم بر تعارض میدونه، و فکر میکنه که این تعارض رو باید ادامه داد. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی گمانش بر اینه که، یا حداقل من اینجوری میفهمم، که تعارض به نفعشه تا اینکه بیاد وارد یک مصالحه‌ای بشه که در این مصالحه ممکنه چیزهایی رو از دست بده. در واقع مثلا شما نگاه میکنید به صحبت‌هایی که در مورد غزه هم انجام میشه در داخل جمهوری اسلامی، میبینید که میگن این کاری که در غزه اتفاق افتاده، اسرائیل چیزهایی که نتونسته به واسطه جنگ بگیره به واسطه صلح گرفته، و اینها میگن که اگر این وضعیت اتفاق بیفته چنین خواهد شد. یعنی در ایران هم تقدیم خواهد کرد به اصطلاح اونها چیزهایی که آمریکا و اسرائیل میخواد. اما با این گروه داخلی چه کردند در آن زمان؟ در آن زمان هم مدام بهشون گفتند که صبر کنید، لحظه بهتری فرا خواهد رسید در دوره جنگ 8 ساله، و امروز هم به نظر میاد که همین مسیر رو قراره که ادامه بدن، اما با این تفاوت که این بار بحران‌های اقتصادی معیشتی خیلی جدیتری بیشه روی ایران قرار داره و تقریبا بگیم که از همه لحاظ فاصله جدی با اون دوره وجود داره و احتمالاً با مردمی هم مواجهن که پشتشون قرار نخواهد گرفت یا حمایت نخواهد کرد.
این از شرایط داخلی. از منظر بین المللی عدم حضور ایران در این اجلاس چه پیام جهانی رو داره مخابره میکنه و البته چه تاثیر عملی در شرایط تحت تحریم پسا اسنپبک برای ایران خواهد داشت؟
به نظر میاد جمهوری اسلامی موضع خودش رو مشخص کرده و به یک معنا نمیخواد در بلوک غرب الان قرار بگیره، و هم این تصمیم و هم تصمیماتی که پیش از اجرای شدن مکانیزم معاش جمهوری اسلامی گرفت مبنی بر گفتگوها با چین و روسیه نشون میده که میخواد که این در مقابل بلوک غرب بیسته و هزینه های این ایستادن رو که خب عده ای از این ایستادن به انزوای جمهوری اسلامی یا انزوای ایران یاد میکنن بپردازه. در سطح بین المللی به احتمال زیاد ایران میره به سمت اینکه رویکردهای تنش‌زاتری رو اختیار کنه، در این حالی که فیگور من حاضرم مذاکره کنم رو هم خواهد گرفت. هر بار که تنش‌ها در سطح جهانی افزایش پیدا میکنه، ما احتمالاً نام ایران رو هم به عنوان بخشی از این تنش به ویژه در معادلات شرق و غرب فکر میکنم که بیشتر بشنویم.
با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی ساکن بارسلون گفتگو می‌کردم. علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در یک گفتگوی تصویری که روز یکشنبه منتشر شد گفت حسن روحانی از ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی خبر داشت. او همچنین تاکید کرد که ای کاش در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سراغ بمب اتم می‌رفتیم و نیز بستن تنگه هرمز را آخرین گزینه جمهوری اسلامی دانست. سخنانی که باستابی از شکاف‌ها و تصمیم‌های پنهان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
علی شمخانی که در کارنامه‌اش دبیری شورای عالی امنیت ملی و عهده‌داری وزارت دفاع و فرماندهی نیروی دریایی ارتش را دارد، در گفتگوی اخیر خود به نکاتی پرداخته که پیش از این به شکل رسمی تایید نشده بود. آقای شمخانی در این گفتگو که روز یکشنبه در کانال ماجرا میدیا و به میزبانی جواد موگویی، مستندساز و پژوهشگر تاریخ انقلاب منتشر شد، از برنامه موشکی جمهوری اسلامی تا امکان همکاری دفاعی با روسیه و موضوع ساخت بمب هسته‌ای را مطرح کرده. او که همینک مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، در اظهار نظری کم سابقه از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت که عملیات‌های موسوم به وعده صادق 1 و 2 علیه اسرائیل به نتیجه نرسید.
با توجه به تغییر معادله قدرت به سرعت توسط غرب در درون اسرائیل، توانمندی وعده صادق 1 و 2 به نتیجه و قابلیت مورد نظر فرماندهان نظامی نرسید.
علی شمخانی در این حال گفت که تهران همچنان در زرادخانه خود موشک‌هایی دارد که از آنها استفاده نکرده و از یک نوع موشک خاص هم تنها یک فروند به سوی اسرائیل شلیک کرده
که در جنگ 12 روزه اون تیپ موشک‌هایی که به کار گرفته شد و هنوز البته موشک‌هایی هست که به کار گرفته نشده یا موشک‌هایی هست که فقط یکیش به کار گرفته شد، یک نوعش.
آقای شمخانی با تاکید بر اینکه معتقد است جنگ با اسرائیل قریب الوقوع نیست، مدعی شد که جمهوری اسلامی ظرفیت ساخت موشک با برد بالای 2000 کیلومتر را دارد.
ما بحثمون این بود که از عمق ایران بتونیم تهدید هستیم که اسرائیل باشه رو پاسخ بدیم. وگرنه ظرفیتی رو داشتیم و داریم.
اظهار نظری که به ظاهر مؤید خواست کشورهای اروپایی و آمریکا برای گنجاندن موضوع توان موشکی تهران در مذاکرات احتمالی آینده است. امریکا ایران تا به امروز با آن مخالفت کرده است. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو دست کم 2 بار گفت که ای کاش در دوران وزارتش ساخت بمب اتمی را پیگیری می‌کرد.
من موقعی که وزیر دفاع بودم دولت حاکم دولت آقای خاتمی بود. شعاری که آقای خاتمی میداد توی سازمان ملل چی بود؟
گفتگوی تمدن
ها بود دیگه. آدمی که دنبال گفتگوی تمدن هاست که دنبال بمب هسته‌ای نمی‌رفت.
یعنی هیچ وقت تو دهه 70 که وزیر دفاع بودید به بمب هسته‌ای فکر نکردی؟
یکاش فکر میکردم.
تأکید علی شمخانی بر عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای در حالی است که بیشترین اتهام‌های پیرامون برنامه هسته‌ای ایران مربوط به دوران وزارت دفاع اوست. از جمله در سال 97 خورشیدی اسرائیل اعلام کرد که اسناد ربوده شده از جنوب تهران حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی تولید 5 کلاهک اتمی هر یک با قدرت 10 کیلوتن را تا سال 1381 پیش بینی می‌کرد، موضوعی که البته مقام‌های حکومت ایران بارها آن را تکذیب کردند. از جمله مسائل دیگری که آقای شمخانی به آن اشاره کرد، همکاری در حوزه پدافند هوایی با روسیه بود که پیشتر به گفته او ایران به دلیل ملاحظاتی از آن امتناع کرده بود.
پدافند یک پارچه، یعنی شما هواپیمات با جغرافیات کوه و دشت و دریا با آسمان و تجهیزات زمینی و رادارات هماهنگ بشه. این خودمون باید بهش برسیم.
نمیشه اینو در اختیار یکی دیگه داد.
آره نمیشه در اختیار کسی دیگه. این در حقیقت در شرایط پیش از 12 روز جنگه.
آها یعنی هر معتقدید که بد نیست این کارو کنیم؟
باید بهش فکر کرد.
در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، افکار عمومی در ایران، روسیه و چین را به بی‌عملی و امتناع از همکاری مؤثر در حمایت از تهران در جنگ متهم می‌کرد. مسئله‌ای که البته شماری از مسئولان در ایران از جمله علی شمخانی در گفتگوی اخیرش آن را تایید کرد.
چرا روس‌ها کنار ما نبودن تو این جنگ؟
این سوال خوب و جدیه که نیاز به پاسخ دقیق‌تر از حرفای من داره، ولی خب یه واقعیت ما تنهایی.
این مصاحبه در نهایت با رجزخانی علی شمخانی پایان یافت که در پاسخ به احتمال ترور مجددش از سوی اسرائیل جمله ای از فیلم معروف پاپیون را تکرار کرد.
غلط میکنن اسرائیلی هم بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یه هر روز آدامن زنده.
علی شمخانی از جمله فرماندهان نظامی ایران است که در جریان جنگ 12 روزه هدف قرار گرفت. با این حال او تنها فرماندهی است که از این دست حملات هدفمند جان سالم به در برد.
گزارش همکارم همانه عسکری رو شنیدید. روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که برخی نمایندگان رادیکال مجلس در تلاش هستند تا مفاد قانون حجاب و عفاف رو در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجونن. این تلاش ها از زمانی آغاز شده که این نمایندگان از اجرای قانون عفاف و حجاب ناامید شدند و کمر همت بستند تا محتوای سلبی مورد نظر خودشون رو که پیشتر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در قانون حجاب تعلیق شده بود در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند. این اقدامات در حالی صورت میگیره که رئیس جمهور پزشکیان و معاونت امور زنانش بارها خواستار استرداد و اصلاح این لایحه شدند. در گفتگو با منصور شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند ابتدا در مورد ادامه تلاش ها برای تغییر دادن لایحه موسوم به منع خشونت علیه زنان پرسیدم.
علت این که این دو نفر الان دارن این هشدار رو میدن یه مقدار به خاطر نگرانیشون بابت اتفاقایی که داره در جامعه دیده میشه. آمار زنکشی داره بالا میره، زنکشی به خانواده های تحصیل کرده و روشنفکر سرایت کرده. دیگه این نیستش که فقط خاصه یک شهر یا یک گروه اجتماعی خاصی باشه. خب اینها همه باعث میشه که کسانی که این لایحه رو در اثر فشارهایی که در جامعه وجود داشته و وقایعی که در جامعه شاهدش بودن دنبال این لایحه بودن، حالا بخوان پیگیری کنند که چه داره، چه بلایی داره سرش میاد. و این تغییرات تا اونجایی که توی گزارش بسیار گنگ و مبهمی که ما میخونیم پیداست اینه که این لایحه داره تمام اون نکات مثبت خودش رو که از دست میده. هیچی مواردی که این گزارش به عنوان موارد سلبی ازش نام برده نیست در اون دیده میشه. و این هشداریه که یک بار دیگه هم شهیندخت ملاوردی سه سال پیش داده بود راجع به همین لایحه منع خشونت، که بابا این داره تغییر پیدا میکنه و اگر هم اجرا بشه دیگه اونی نیست که ما نوشته بودیم. بنابراین این نشون میده که در واقع پایش این دو نفر و پایش جامعه کنشگر زن به اونجا رسیده که این مسئله که در مورد این لایحه به وجود میاد برملا بکنه.
اما خانم شجاعی، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که خبرنگاران این روزنامه در راهروهای بهارستان به این واقعیت دست پیدا کردند که برخی از نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدند، حالا دارن اون محتوای سلبی رو که خودشون مد نظر دارن در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی میکنن. به نظر شما انتقال محتوای عفاف و حجاب به لایحه منع خشونت علیه زنان چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
بسیار بسیار تبعات خطرناک و منفی خواهد بود. و اون چه که زنها زحمت کشیدن و به هر حال با تمام کمی و کاستی تحویل مجلس دادن، حالا داره توش دست برده میشه. این لایحه ابتدا به ساکن برای این بوده که منع خشونت علیه زنان بوده، جرم شناخته شدن خشونت خانگی بوده. حالا نه تنها اون تصویب نشده، بلکه دارن اون لایحه اجرا نشده و اون لایحه لغو شده حجاب و عفاف رو که شورای عالی امنیت اون رو موقتاً، حالا یا امیدواریم که دائما، متوقف شده اجرای اون، دارن سعی میکنن از اون تزریق کنن به این که اگر این قرار اجرا بشه، اون چیزی که تحت عنوان زیست غیرتمندانه مردان دارن تزریق میکنن به این لایحه، خب دوباره معطوف میشه به مسئله حجاب، به مسئله تن زن، به مسئله چگونگی حضور زن در واقع عرصه عمومی در خانه. یعنی اینها دارن چیزی رو که به صلاح نبوده که اجرا بشه دارن در میارن و میذارن در لایحه‌ای که قرار بوده که اجرای اون به زنها کمک بکنه. بنابراین نه تنها این لایحه به نفع زنان نخواهد بود، بلکه اون چه رو هم که زنها با مقاومت خودشون، با تلاش خودشون تونستن موجب لغو و تعلیقش بشن، مجدداً با یک اسم دیگه‌ای برگردون داخل جامعه.
بخانم شجاعی، فکر میکنید که گروهی که دارن تلاش میکنن محتوای لایحه عفاف و حجاب رو در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجونن، تا کی میخوان بر این اصرار داشته باشن در شرایطی که ما میدونیم که همونطور که شما هم اشاره کردید، شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون عفاف و حجاب رو متوقف کرده و همینطور گزارشایی که از سطح شهر میرسه نشون میده که زنان حداقل در عرصه‌های عمومی و غیر دولتی اختیار پوشش خودشون رو در بخش‌هایی از شهرها در اختیار خودشون گرفتن. این تقابل تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟
متاسفانه تا زمانی که خرد حاکم نشه، یک مشت افرادی که نه به خرد وابستگی داره رفتارشون و نه حقیقت و واقعیت جامعه براشون قابل قبوله، دست و پا میزنن و آخرین نفساشون رو میکشن برای اینکه جامعه رو تخریب کنن، برای اینکه شرایط رو از اون چه که ماحصل اون تلاش هایی که زنها به دست آوردن، شرایط رو برعکس کنن، معکوس کنن به نفع بقای خودشون و بقای اونها در چیه؟ در سرکوب زنانه. ولی ما صف مقاوم زنان رو نمیتونیم نادیده بگیریم. صف مقاوم اطلاع رسانی شفاف و شجاعانه و صادقانه روزنامه‌نگارای داخل کشور رو نمیتونیم نادیده بگیریم و حالا همراهی این دو زنی که به هر حال معاونت اسبق امور زنان رو داشتن، یک فضای یک دستی ما میبینیم در مقابل فضای چند دست شده و درگیر و پر از چالش نظام حکومتی. یعنی این فضای مقابل هر چقدر یک دستر بشه، دست و پا زدن اونها بی حاصل تر میشه. این تنها روزنه امید ماست که این دست و پا زدن ها بی نتیجه بمونه.
با منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، گفتگو میکردم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نتیجه یک پژوهش جدید نشان داد که میکروپلاستیک ها به شکلی گسترده در شیر و پنیر وجود دارند. مطالعات پیشین نشان داده که ذرات میکروپلاستیک می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
با پایان گزارش همکارم سپیده بهکام به پایان ایستگاه 19 امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید در این روز بسیار پرخبر ازتون سپاسگزارم. اما همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها همراه ما بمونید.